ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. آمار قربانیان حملات لندن به 7 کشته و 48 زخمی رسید. استخدام های اخیر شهرداری تهران مورد بررسی قرار می گیرند. و 5 کشور غرب آفریقا خواستار کمک مالی اروپا برای مقابله با شبه نظامیان اسلامگرا شدند. لندن پایتخت بریتانیا در ساعات پایانی شنبه شب شاهد حمله تروریستی بود که 7 کشته و 48 زخمی بر جای گذاشت. علاوه بر این پلیس اعلام کرد 3 مظنون این حادثه هم به ضربه گلوله پلیس کشته شدند و دست کم یکی از آنها جلیقه انفجاری ساختگی بر تن داشته است. در این حادثه یک دستگاه خودروی ون با انحراف از مسیر خود بر روی لندن بریج یا پل معروف لندن چندین عابر پیاده را زیر گرفت و اندکی بعد 3 نفر از سرنشینان آن با چاقو به عابران حمله کردند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت وقایع شنبه شب لندن را بر عهده نگرفته است. شماری از کشورهای غرب آفریقا با هدف ایجاد نیروی چند ملیتی برای مقابله با گروه‌های شبه نظامی اسلامگرا خواستار کمکی 50 میلیون یورویی از اتحادیه اروپا شدند. خبرگزاری رویترز روز شنبه نوشت شورای وزیران گروه موسوم به پنج کشور ساحل شامل چاد، نیجر، بورکینافاسو، مالی و موریتانی که در غرب نوار میانی آفریقا موسوم به ساحل قرار دارند، خواستار حمایت مالی اتحادیه اروپا از روند تشکیل و عملیاتی شدن یک گروه ضربت منطقه‌ای شده است. پیشنهاد تشکیل یک گروه ضربت در این منطقه غربی آفریقا سال گذشته مطرح شد. بر اساس این طرح قرار است هر یک از کشورهای گروه 5 100 سرباز آموزش دیده را که از قابلیت واکنش سریع به تهدیدهای امنیتی برخوردار باشند برای مقابله با گروه‌های جهادی این منطقه در اختیار گروه ضربت بگذارند. رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت استخدام‌های صورت گرفته در شهرداری تهران طی ماه‌های اخیر مورد بررسی واقع می‌شود. به گزارش ایلنا، جمشید انصاری روز یکشنبه 14 خرداد تاکید کرد شهرداری تهران باید برای استخدام‌های خود از سازمان امور اداری و استخدامی کل کشور مجوزهای لازم را کسب کند. به گفته او، هرچند در پایان سال 94 مجوزی را از سازمان استخدامی کشور گرفته‌اند و این مجوز در جریان است، اما ممکن است اقدامات دیگری هم انجام شود که در چارچوب این مجوز نباشد. بر اساس گزارش‌هایی که پیش از این توسط سازمان بازرسی کل کشور منتشر شده، شهرداری تهران طی سال‌های 90 تا 92 حدود 4200 نفر از وابستگان به مداحان و مقام‌های کشوری و لشکری را به صورت مازاد جذب شرکت بهره‌برداری مترو تهران کرده است. بر اساس این گزارش‌ها 40 نفر از افراد استخدام شده در سال 91 و 92 بیش از 40 سال سن داشته و 30% از کسانی که جذب مترو تهران شده اند تحصیلاتی زیر پنجم ابتدایی داشته یا بی سواد بودند. طی 2 روز گذشته ده ها غیر نظامی در حال تلاش برای فرار از منطقه‌ای در موصل که محل درگیری میان نیروهای دولتی عراق و نفرات گروه موسوم به حکومت اسلامی است کشته شدند. به گزارش رویترز، پیکر مردان، زنان و کودکان در خیابانی در منطقه زنجلی، یکی از کانونهای اصلی درگیری‌های فعلی برای بازپسگیری موصل، روی زمین بر جای مانده است. پس از آنکه ارتش عراق 6 خرداد ماه اعلام کرد به کدام یک از مناطق در موصل حمله برده است، سازمان‌های فرادولتی ناظر بار دیگر در مورد وضعیت شهروندان ابراز نگرانی کردند.
رادیو فردا گوش میکنید.
رسانه‌های آمریکایی بخش‌هایی از مکاتبات سفیر امارات متحده عربی با یک اندیشکده حامی اسرائیل در آمریکا که از جمله نشانگر تبانی آنها علیه ایران است را افشا کردند. گروه هکری که این اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها قرار داد ممکن است در روسیه مستقر باشد. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
یک گروه هکری که مدعی است ایمیل های یوسف العتیبه سفیر امارات متحده در آمریکا را در اختیار دارد، به چند رسانه آمریکایی نمونه های از این مکاتبات را ارسال کرد که از جمله از تلاش های وی برای لابیگری علیه ایران و قطر حکایت دارد. به گزارش دیلی بیست، امارات متحده هک شدن ایمیل سفیر این کشور در آمریکا را تایید کرد. پایگاه خبری اینترسپت از العتیبه به عنوان با نفوذترین دیپلمات خارجی در آمریکا یاد می‌کند که ظاهراً به میزبانی گران‌ترین مهمانی‌ها در واشنگتن مشهور است. هافینگتن پست می‌افزاید او دائم با جارد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در تماس است. از متن 55 صفحه‌ای نامه‌هایی که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته برمی‌آید که سفیر امارات متحده در آمریکا ارتباط نزدیک با بنیاد دفاع از دموکراسی دارد که یک مؤسسه طرفدار اسرائیل است و عمده سرمایه‌اش توسط شلدن ادلسون، متحد بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، تأمین می‌شود. یکی از این نامه‌ها که از سوی مدیر این مؤسسه به سفیر امارات ارسال شده، حاوی فهرست شرکت‌هایی است که به دنبال سرمایه‌گذاری در ایران هستند، ضمن اینکه با امارات متحده و عربستان سعودی نیز همکاری تجاری دارند. و ظاهراً این درخواست مطرح شده که این شرکت‌ها تحت فشار گذاشته شوند تا از حضور در ایران خودداری کنند. ایگور باراوی، تحلیلگر سیاسی، می‌گوید دولت روسیه دلیلی برای حمله سایبری به نفع ایران ندارد.
Россию теперь, и мы это видим в реальности, обвиняют во вмешательстве во все крупные.
امروز هر جا بحث حمله سایبری پیش می آید نام روسیه مطرح است، اما همان گونه که رئیس جمهور روسیه اخیراً تاکید کرد، این هکرها می توانند هم در روسیه باشند و هم در هر جای دیگر دنیا. روسیه می خواهد در خاورمیانه بی‌طرف باشد و مداخله در جدال کشورهای عربی و اسرائیل با ایران به نفع مسکو نیست، مگر اینکه باور کنیم یک گروه هکری در روسیه به ایران علاقمند شده و شاید هم خواسته فشار بر سفیر روسیه در آمریکا را کاهش دهد. ممکن است از این راه این دو موضوع ارتباط پیدا کنند.
هکرهایی که گفته می شود به ایمیل های سفیر امارات متحده در آمریکا دست یافتند، از آدرس اینترنتی .ru که مربوط به روسیه است استفاده کردند و خود را با گلوبال لیکس مرتبط می دانند، گروهی که ظاهراً به سرور حزب دموکرات آمریکا در تابستان گذشته حمله کرده بود. سازمان های اطلاعاتی آمریکا مظنونند این هکرها تحت نظر دولت روسیه فعالیت میکنند. به گزارش هافینگتن پست، هکرها هدف خود از افشای دیپلماسی پشت پرده سفیر امارات متحده در آمریکا را نشان دادن تلاش های وی برای دستکاری تصمیمات دولت آمریکا اعلام و تأکید کردند با هیچ دولتی ارتباط ندارد. اندری سالدات، کارشناس مسائل اطلاعاتی، معتقد است اگر این گروه هکری روس باشد، دولت آن را مدیریت میکند.
Первые хакеры появились едва ли не в самом начале 90-х, может быть даже раньше, потому что людям просто нечем было заняться.
نخستین هکرها که در اوایل دهه 90 و شاید هم زودتر فعالیت خود را آغاز کردند، عمدتاً به دنبال دزدی و باجگیری در اینترنت بودند. اما از اواخر دهه 90 که هکرها به عرصه سیاسی وارد شدند، دولت از این تحول استقبال کرد. اکنون با کنترلی که سازمان امنیت روسیه بر اینترنت اعمال می‌کند، فعالیت گروه‌های هکری خارج از همکاری با این سازمان عملاً منتفی است. نمی‌دانم سازمان اطلاعاتی روسیه در شرمسار کردن سفیر امارات متحده چه سودی دارد، اما تکرار می‌کنم اگر هکرهای روس با FSB همکاری نکنند، راهی جز گریز از کشور ندارند.
روسیه با کشورهای حوزه خلیج فارس درباره ایران و مناقشه سوریه اختلاف نظر دارد، اما مقامات روس همواره تأکید کردند این اختلاف‌ها مانع گسترش روابط دوستانه بین مسکو و کشورهای سنی خاورمیانه نیست. به تازگی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، احتمال داد هکرهای میهن پرست سعی دارند در مقابله با کسانی که به زعم آنها خلاف منافع روسیه عمل میکنند نقش ایفا کنند، اما او قاطعانه دخالت دولت روسیه در حمله سایبری را رد کرد. در این حال بسیاری از کشورهای غربی روسیه را به حملات سایبری متهم کردند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای آگاهی از آخرین تحولات واقع در عراق، همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، گزارش ها حاکیه که شبه نظامیان شیعه عراقی موسوم به هشت شبی نیروهای گروه حکومت اسلامی یا داعش رو از یک منطقه جدید بیرون کردند. این منطقه کجا بوده و چطور اتفاق افتاده؟
بله، سفر نوشین این منطقه البعاج نام داره، در غرب موصل هست و در نزدیکی مرزهای سوریه. نیروهای هشت شعبی از حدود یک هفته پیش عملیاتی در این منطقه آغاز کردن و حتی گروهی از اونها هم وارد سوریه شدن، مثلا محاصره بکنن منطقه البعاج رو، تا اینکه امروز اعلام کردن این منطقه رو به کنترل خودشون در بیارن. اهمیت البعاج در این هست میشین که یک منطقه ارتباطی هست میان عراق و سوریه، در حقیقت یک ایستگاهی بوده که شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا همون داعش بخشی از امکانات خودشون در اون قرار داده بودن تا بتونن میان مرزها منتقل بکنن. این منطقه علاوه بر اون یک استراحتگاه بود براشون که از دست دادن و با از دست دادن البعاج به نظر میرسه بسیار دشوارتر شده رفت آمده شبه نظامیان گروه داعش در میان عراق و سوریه، چرا که بسیاری از سرانشون و بسیاری از جنگجویانشون با از دست دادن مناطق در موصل و در عراق به سمت سوریه و به سمت عراق فرار کردن. عملیات البعاج همزمان با عملیات موصل صورت گرفته، اینطور که مسئولان نظامی عراقی گفتن عملیات موصل داره آخرین مرحله خودش رو پشت سر میگذاره و امیدوار هستند در ماه رمضان تا پیش از پایان ماه رمضان بتونن آزادسازی کامل موصل و از تصرف شبه نظامیان داعش اعلام بکنن، اگرچه نبردها بسیار دشوار هست. نوشی منطقه کوچکی در تصرف شبه نظامیان داعش همچنان قرار داره در غرب موصل، منطقه در مرکز بخش قدیمی موصل. این منطقه هم جمعیت زیادی درش ساکن هستن، هم خانه های مسکونی زیادی داره، هم کوچه های پرپیچ و خم. نوع مقاومتی که دارن شبه نظامیان از خودشون نشون میدن در این منطقه پیشروی رو دشوار میکنه برای نیروهای امنیتی. تکتیر اندازها، خودروهای بمب‌گذاری شده، استفاده از غیر نظامیان، دومان سپرهای انسانی و موارد دیگه. برای همین نیروی عراقی تا الان تونستن دو محله اسلحه یک و اسلحه دو رو کنترل کنن. این دو منطقه کمربند بخش‌های باقی مانده موصل در تصرف گروه داعش هست. تقریبا به محاصره در اومدن شبه نظامیان که باقی موندن، اما مسئله این هست که اونها تا پای جان دارن می‌جنگن چون چیزی برای از دست دادن ندارن.
ایلیا، یه سری از گزارش ها منتشر شده درباره آسیب هایی که به غیر نظامیان رسیده. گفته میشه که ده ها غیر نظامی موقع فرار از مناطق جنگی در موصل کشته شدن. توی اخبارم آمده بود که از پشت در واقع به رگبار بستند. جزئیات بیشتر این خبر رو آیا میدونی؟
بله، این شبه نظامیان داعش با اینکه بتونن حد اکثر استفاده رو از غیر نظامیان بکنن دارن مانع فرار اونها میشن. برای جلوگیری از فرار غیر نظامیان چند اقدام میکنن، از جمله اینکه غیر نظامیانی رو که مجبور میشن فرار کنن رو از پشت هدف قرار میدن. گفته میشه در منطقه از زنجبیلی، یکی از محله هایی که همچنان در تصرف داعش هست در غرب موصل، ده ها جنازه روی زمین هست، زن، کودک، مرد، اونهایی که داشتن فرار میکردن. نیروهای سازمانهای امدادرسان با کمک نیروهای آمریکایی سعی میکنن بعضی از اونها رو نجات بدن اگر تونستن، که البته تاکنون موفقیتشون کم بوده در این میان. اینها علاوه میشه بر برخی گزارش ها از اقدام هایی که شبه نظامیان میکنن، از جمله لحین کردن در خونه های غیر نظامیان تا جلوی فرار اونها رو بگیرن. امروز گزارش شده یک آسیب دیگه ای از غیر نظامیان وارد میشه و اون حملات هوایی هست. بعضی از غیر نظامیانی که داشتن به طور مثال دنبال آب بودن یا مواد غذایی در منطقه تحت تصرف داعش، فقط به خاطر اینکه ناگهان شماری از شبه نظامیان در میان اونها پنهان شده بودن هدف قرار گرفتن و بعضی از اونها کشته و زخمی شدن. تا الان بیش از 700 هزار نفر فرار کردن از منطقه غرب موصل. هنوز مشخص نیست ادامه جنگ چه مقدار قربانی از اونها خواهد گرفت.
خیلی متشکرم. ایلیا جزیری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که درباره آخرین جزئیات مربوط به تحولات در عراق و نبرد بین نیروهای دولتی این کشور و گروه حکومت اسلامی یا داعش خبر میداد. اگر که مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظرها و انتقادها و پیشنهاداتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره ما هست 2042-02-2112-2112. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.